بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از فروعاتی که در ذیل عنوان هشت مطرح شد این است که صاحب اربورزمان لری می فرماین بقای عمدی بر جنابت که مفطر صوم است خصوصیتی ندارد. اگر کسی قبلن جنوب بود و عمدن باقی بود بر جنابت و غسل نکرد، روزش باطل است. و اگر کسی نزدیک صبح خود را جنوب کرد به طوری که نه فرصت غسل دارد نه فرصت تیمم، این بقای عمدی بر جنابت نیست، این احداث عمدی جنابت است نه بقا. آیا حکم حدوث حکم بقا را دارد یا نه؟ یعنی اگر کسی شب جنوب بود و عمدن غسل نکرد تا صبح، روزه او باطل است، که حدوث جنابت در لیل است، بقاء عمدی بر جنابت الی الفجر. و اون فرعی که مورد الان معنون است این است که شخص در نزدیکی طلوع فجر عمدن خود را جنوب کرد، همین که جنوب کرد صبح شد، این بقاء بر جنابت نیست، این احداث جنابت، احداث عمدی جنابت است، نه اینکه بقاء عمدی بر جنابت باشد. آیا حکم حدوث حکم بقا را دارد یا نه؟ در اینجا می فرمان به این که حکم حدوث حکم بقا را دارد و مورد اختلاف هم نیست. چرا؟ برای اینکه گرچه لسان ادله گذشته این است، اگر کسی شب جنوب بود و عمدن غسل نکرد تا صبح، روزی او باطل است. ولی از این نصوص چنین استفاده می شود که اون چه مانع صحت صوم است ورود اختیاری در حال جنابت به صبح است، یعنی وارد صبح بشود عمدن جنوباً، خواه این جنابت قبلا حادث شده باشد یا نه این در طلوع احداث شده باشد. و از طرفی نصوصی که دارد اگر کسی محتلم شد و غسل نکرد تا صبح نماز او باطل است، خب اجناب عمدی که به طریق اولا، اگر کسی شب محتلم شد و غسل نکرد تا صبح، چنین شخصی روزه او باطل است. اگر کسی عمدن عند طلوع خود را جنوب کرده باشد به طریق اولا، خب یا از راه اولویت که راه دو تقریر دوم بود، یا از راه الغای خصوصیت که تقریر اول است. وقتی به عرف گفتن بقای عمدی بر جنابت مبتلا است، معناش آن است که اگه کسی عمدن غیر متطهرن وارد صبح بشود، روزه او باطل است. این الغای خصوصیت. اما راه اولویتش این است وقتی که شب به جنابت قهری مثل احترام جنوب شده باشد، عمدن غسل نکرده باشد الی صبح، نماز روزه او باطل است. ای کسی عند طلوع خود را عمدن جنوب کرده باشد که نه فرصت غسل دارد نه فرصت تیمم، این همون حکم دارد. پس یا تقریب الغای خصوصیت یا تقریب اولویت، این حکم اجناب عمدی حکم بقای عمدی بر جنابت را دارد، لذا در این فرع کسی اختلاف نکرد. اما عمده فرع دوم است. فرع دوم این است که اگر کسی فرصت غسل ندارد ولی فرصت تیمم دارد، آیا می تواند خود را جنوب بکند یا نه؟ اگر جنوب کرد آیا تکلیفاً و وضعاً محذوری ندارد؟ یعنی نه معصیت کرده است نه روزی او باطل شد، یا تکلیفاً و وضعاً مشکل دارد، یعنی هم معصیت کرد هم روزی او باطل است، یا نه تکلیفاً معصیت کرده است ولی وضعاً روزی او صحیح است. وجوه و اقوال که دو قولش معروف هست. یک قول این که معصیت کرد ولی روزه او صحیح است. قول دوم این که هم معصیت کرد هم روزه او باطل است. اما قول وجه سوم که نه معصیت کرده باشد و نه روزه او مشکل داشته باشد، که هم روزه صحیح باشد و هم معصیت نکرده باشد، این نیست. ممکن است کسی گفته باشد اما معتنا به نیست. پس عمده همین دو وجه به دو قول است. یکی این که تکلیفاً معصیت کرده است ولی وضعاً روزه او صحیح است. قول دوم این که تکلیفاً معصیت کرد وضعاً هم روزه او باطل است، که عده‌ای برانم که مرحوم خوی رضوان الله همین راه دوم را انتخاب کرده است. ولی قبل از این که این مسئله مطرح بشود، باید راهی را که بزرگان قبلی طی کردن اون طی میشد، بعد این فرد طرح میشد. اون راهی که قبل بزرگان طی کردن این است که مرحوم صاحب مدارک رضوان الله در همین بحث بقای عمدیه بر جناب فروعی را از الله و غیر الله ذکر میکنند. فرع چهارمی که مرحوم مدارک صاحب مدارک تو همین جلد ششم صفحه 58 ظاهرا نقل میکنند این است که اگر کسی غسل بر او واجب بود، چنین کسی آب نداشت معذور بود، آیا تیمم کافی است یا نه؟ هنوز به طلوع فجر مونده است، غسل بر او واجب است، آیا غسل مقدور او نیست؟ حالا یا آب ندارد یا آب دارد، آب بر او ضرر دارد، جزء لم تجد و ما ان است. آیا تیمم در اینجا کار غسل می کند یا نه؟ اونها که در اون این مسئله ریشه ای تیمم گفتن کار غسل را می کند، این فرعی را که صاحب عروه مطرح کرده است به صورت روشن فتوا می دن که در اینجا گرچه معصیت کرده است ولی روزه او صحیح است. اونها که در اصل مسئله مشکل دارن، مثل صاحب مدارک و همسو صاحب مدارک، که می گوین تیمم کار غسل را نمی کند، در اصل اون مسئله در اینجا هم فتوا میدهند که تیمم سودمند نیست. پس اصل مسئله آن است که اگر کسی جنوب بود و غسل مقدور، میتوانست غسل بکند غسل نشد، خب معصیت کرد، روزی او باطل است. ولی اگر نتوانست غسل بکند برای اینکه آب نداشت یا آب برای او زیاد ضرر داشت، نه معصیت کرد نه روزی او باطل است، و اثناء روز اگر چونچه عذرش برطرف شد غسل میکند. غسل برای نماز است. تیمم برای کسی که جنوب شده و آب ندارد و یا زعاب دارد و ضرر دارد واجب نیست اصلا. این تو مسئله. حالا معلوم میشود که اینی که مرحومای حکیم رضوان را در مستمسک سخن صاحب مدارک را در ردیف کسانی قرار داده است که تیمم سودمند نیست، این چون به خود مدارک مراجعه نکردن، خیال کرده که مرحوم صاحب مدارک در این مسئله فتواش اینه که تیمم سودمند نیست، در حالی که صاحب مدارک از ریشه شروع کرده. یعنی چه؟ یعنی در اون مسئله ریشه ای سخن گفته. اون مسئله ریشه این است که آیا تیمم به جای غسل هست یا نه. اگر ما ثابت کردیم در اون مسئله ریشی که تیمم به جای غسل نیست، در این مسئله فرعی هم به صورت سریع بشود فتوا داد که اگر کسی فرصت غسل ندارد ولی فرصت تیمم دارد، تیمم کار غسل را نمی کند. اما اگر چونچه در اون مسئله ریشی کسی فتوا داد که نه، تیمم بدل از غسل کار غسل را می کند، اونگاه نوبت به این مسئله زیل میرسد، فرع زیل میرسد، که اگر کسی در شب ماه رمضان اونقدر به وقت نمونده که غسل کند ولی فرصت تیمم دارد، آیا میتواند جنوب بشود یا نه؟ حالا اصل مسئله طرح بکنیم تا ادله طرفین بازگو بشه. غرض اون است که بخش مهم از این مشکلات فقهی همه مسائل همونطور است، تحرید صحیح محل بحث است. شما وقتی به مستمسک نگاه میکنید میبینید که از منتها و عن المدارک اختیاره این است که در خصوص این مسئله تیمم کار غسل را نمی کند، در حالی که این مسئله اصلا تو مدارک نیست، بلکه مسئله فرعی و جنبی است. اون مسئله اصلی و ریشی اینه که آیا تیمم جای غسل می نشیند در مسئله بقای عمدی بر جنابت یا نه. اون چه که مبتلا است بقای عمدی بر جنابت است. اگر کسی توانست غسل بکند و غسل نکرده است و تکلیفا معصیت کرده و از آن روزی او باطل است. حالا اگر کسی نتوانست غسل بکند، تکلیفا معصیت نکرده، روزی او هم صحیح است، جنوبا وارد صبح می شود، هیچ محذوری هم ندارد، تیمم کار غسل را نمی کند تو اون مسئله. وقتی اصل مبنا این شد، این فرع زمینی و فرع جنبی هم حکمش روشن می شود. خب و این مسئله متاسفانه تا این بخش از عروه نیامده است که تیمم جای غسل می نشیند یا نه. چون این مسئله این فرع زیل به اون مبنا وابسته است و بر اون مبنا متکی است، اصل مبنا باید روشن می شود. حالا وارد اصل مسئله می شویم و این است که آیا تیمم کار غسل را می کند یا نه. اگر ثابت شد تیمم کار غسل را کرد، در اون مسئله ریشه‌ای حل می شود و اون این که اگر کسی غسل بر او واجب بود ولی مقدورش نبود تیمم بکند کافی است، بلکه باید تیمم بکند. در این مسئله فرعی جنبی هم حکمش روشن می شود و اون این است که اگر کسی فرصت غسل ندارد ولی فرصت تیمم دارد، می تواند خود را جنوب بکند وضعاً گرچه تکلیفاً معصیت کرد. اگر کسی فرصت تیمم دارد و فرصت غسل ندارد، خود را عمدن جنوب کرده است، بعد تیمم کرده است، گرچه معصیت کرده ولی روزه او صحیح است. وجوهی که می توان برای اصل مسئله اقامه کرد که تیمم کار غسل را نمی کند چیه؟ وجه اول آن است که چند تاست. وجه اول آن است که اون چه که از نصوص بدلیت تیمم استفاده می شود این است که تیمم بدل طهور است، بدل آب است در طهارت. اترابو احد و طهورین، یعنی ما طهور است، تراب هم طهور، یعنی هر جا طهارت خواستیم و با آب حاصل نشد با تیمم حاصل می شود. محل بحث ما در هیچ کدام از این نصوص گذشته این نبود که طهارت شرط است. در تمام این نصوص گذشته این بود که غسل شرط است نه طهارت. چون غسل واجب است و تیمم عهد و طهورین است نه عهد الغسلین، بدل غسل نیست، تیمم طهور است، تراب طهور است. اگر طهارت شرط بود تیمم کافی بود، ولی اگر غسل شرط باشد تیمم که بدل از غسل نیست. اون چه که در بین مردم رواج دارد که تیمم بدل از غسل میگوین، تیمم بدل از وضو میگوین، که معیار نیست. معیار اون است که در نص اخذ شده باشد. اون چه در نص مأخوذ است این است که تراب عهد و طهورین است نه عهد و غسلین. این بچه اول. پاسخ این وجه این است که پاسخ وجه اول این است که غسل مقدم است، هدف اصلی غسل طهارت است و گرچه در این نصوص به غسل امر شده است، ولی ارتکاز متشرعه، ارتکاز عقلا و عرف، تناسب و حکم موضوع همه نشون میدهد که منظور از این غسل طهارت است. این که دارد اگر کسی جنوب شد و غسل نکرد یعنی متطهر نشد، اگر کسی جنوب شد و غسل کرد روزه اون صحیح است، یعنی متطهرن وارد صبح شد. پس معیار اصلی در این نصوص طهارت است و چون طهارت با غسل پدید می آید به غسل امر کردن، نه اینکه غسل به ماه و به غسل دخیل باشد ولو عنوان طهارت که مترتب بر اوس مطرح نباشد. چون این چنین است پس التراب و عهد و طهورین کافی است. چرا؟ چون غسل اینجا مقدمه اون طهارت است و امر به غسل هم برای آن است که اون طهور حاصل بشود. پس این وجه اول کافی نبود. وجه دوم آن است که ما میپذیریم که غسل برای طهارت است و اگر به غسل امر شده است برای آن است که طهارت حاصل بشود، ولی معلوم نیست که هر طهارتی جانشین او غسل باشد ولو جنابت در ماه رمضان. ما همچه اطلاقی نداریم. این بچه دومم ناتمام است. که چرا؟ برای اینکه التراب و عهد و طهورین که دلیل بدلیت است مطلق است، میگوید هر جا طهارت حدثی لازم است تراب کافی است. اگر طهارت از حدث اصغر است تیمم بدل از وضو کافی است. اگر طهارت از حدث اکبر لازم است تیمم بدل از غسل کافی است. اطلاق ادله بدلیت شامل جمیع اقسام طهارت خواهد شد، حتی طهارت از جنابت. پس این هم مشکلی ندارد. این تنزیل اوست. اگر در عرض اوست انسان که باید بتواند مختار باشد، واجب تخییری باشد بین الغسل و تیمم. نه، این عهد و طهورن لسانش لسان تنزیل است. چون لسان تنزیل است اگر منزل و علیه باشد که نوبت به منزل نمی رسد. این هم یکی از اوست. التراب یکفی عشر سنین. این گونه از لسان ها لسان تنزیل است. خب گفتن قلت الایال عهد الیسارین، یعنی اگر اون نشد لاقل قلت الیسار، یعنی اگر اون یسر پدید نیامد این قلت الیسار، نه که واقعا در عرض هم باشن. الموت اهدر راحتین، این در طول است. یعنی اگه کسی نتوانست زندگی مرفه و سالم داشته باشد، مرگ یکی از دو راحت هاست. نه اینکه مرگ همتای زندگی مرفه و راحت است، که الموت اهدر راحتین، الیأس اهدر راحتن. اینا این لسان ها چه در مسائل شرعی چه در مسائل عرفی، این لسان لسان تنزیل و طولی است. وجه سوم که از وجه اول و دوم مفیدتر و علمی تر است این است که اون چه از نصوص گذشته برمی آید این است که جنابت مانع صوم است. جنابت و اون چی که از تیمم ساخته است تحصیل طهارت است. التراب عهد الطهورین. اگر لسان ادله صوم این بود که صوم مشروط به طهارت است، نظیر صلات و امثال صلات، این کار آسان بود. همونطوری که طهارت با آب حاصل می شد با ما با خاکم حاصل می شود. شرط را می شود با تیمم فراهم کرد چه اینکه با غسل تعمیم می شود. ولی اون چه از نصوص گذشته بر می آید شرطیت طهارت نیست، مانعیت جنابت است. جنابت مانع است و تیمم که رافع جنابت نیست، به دلیل اینکه همین که آب پیدا شد شخص محکوم به جنابت است. اگر جنوبی در اثر نداشتن آب تیمم کرد، همین که در لحظه بعد آب پدید آمد، این نهر جا آب جاری شد یا باران پدید آمد، این شخص جنوب است و رو الان تیمم کرده، هیچ کاری هم نکرده، معلوم می شود که تیمم رافع جهت از جنابت نیست، مبیح است، مبیح دخول در صلات است، مبیح قضا و کذا است، نه رافع است. خب پس اون چه که مانع صوم است جنابت است، اون چه که تیمم بدل اوست طهارت است. اگر چیزی در جای طهارت شرط بود، تیمم بدل از وضو یا غسل کافی بود، ولی اگر جای حدث مانع بود نه طهارت شرط، ما باید کار کنیم که حدث برطرف بشود، تیمم که رافع حدث نیست. این شبهه سوم از شبهه اول و دوم گوش دادنی تر است، نه اینکه حالا شبهه مستقری باشه، یعنی قابل این هست که انسان رو ترک کند و گوش بدهد، چون اولی و دومی خیلی موهوم بودن. و خب چون این بزرگان تون کتاب ها نقل کردن هم نقل میکنند، وگرنه اولی و دومی خیلی سست بودن. و تحصله که اون چه شرط است، اون چه مانع است، رفع اون از تیمم بر نمی آید. اون چه از تیمم بر می آید مشروط نیست. اگر طهارت شرط بود، از تراب و عهد و طهورین کافی بود، و چون حدث مانع است و تیمم رافع حدث نیست بلکه مبیح ورود در عبادت است، بنابراین این مانع همچنان باقی است. لذا در اون مسئله ریشه‌ای اگر کسی غسل بر او واجب بود ولی آب نداشت یا معذور بود، تیمم بر او واجب نیست، بر او فرصت هم دارد. این شخص با همین حال وارد صبح می شود، اگر آب گیر آمد که غسل می کند، نشد برای وضو برای نماز تیمم می کند، برای نماز تیمم بدل غسل می کند، ولی برای وضو اثری ندارد. و در این مسئله جنبی هم همین طور است، اگر کسی فرصت غسل داشت ولی فرصت غسل نداشت ولی فرصت تیمم داشت، خواست خودش عمدن جنوب بکند، مثل کسی است که فرصت هیچی ندارد، بنابراین چون در اینجا تیمم هیچ کار است. پاسخ این بچه سوم آن است که گرچه در نصوص گذشته محور اصلی بحث مانعیت جنابت بود، این تو هم درست است، گرچه در باره صوم وارد نشده است که لا صیام الا بالطهور، این سخن هم درست است، گرچه بین شرطیت طهارت و مانعیت حدث تحلیلا عقلی یا فرق است، این هم درست. اما وقتی شما به عرف القا میکنید، ببینید در هر جایی که گفتن طهارت شرط است، عرف از او مانعیت حدث می فهمد. اگر گفتن مانعیت حدث شرط است، از او شرطیت طهارت انتظار می کنند. در بخش از اون ظرایف فقهی، البته بین شرطیت طهارت و مانعیت حدث فرق است. در خصوص نماز مثلا هیچ کس نمیتواند، مثلا زن نمیتواند با سر برهنه نماز بخواند، یا مرد نمیتواند کاسیان نماز آریان نماز بخواند. حالا اگر در بیابانی بود و در اثناء صلات بادی زد و این آریان شده است، دوباره خود را پوشوند، نماز او چرا باطل باشد؟ یا اگر چنون چه کودکی اون چادر مادر را کشید و یک لحظه موی سر مادر پیدا شد، دوباره مادر چادر رو سر گذاشت، بقیه نماز را ادامه داد، البته هیچ کلمه رو در حال عریان بودن سر نگفت، خب چرا این نماز باطل باشد؟ ولی اگر یک لحظه کسی در اثناء نماز محدث شد و چون مثلا تیمم بر او لازم بود، همونجا بلا بدون فاصله تیمم کرد، این نماز باطل است. چرا؟ برای اینکه گرچه لا صلات الا به طهور آمده، ولی چون حدث ما حدث هم مانع است، برای میشه طهارت، طهارت شخصی است. در مسئله مستور بودن موی سر یا مستور بودن شخص، این همون سطر نوعی کافی است، شخصی لازم نیست. اگر یک لحظه کنار رفت بعد دوباره انسان خود را پوشوند، نمادش صحیح است، به این شرط که هیچ کلمه‌ای رو در حال عریان نگوید. و اما چون در بار صلات هم لا صلات به طهور آمده هم حدث ناقض وضوء به ناقض صلات، معلوم شد طهارت شخصی معتبر است. یعنی یه طهارت شخصی به عینها باید تا اول طهار باشه. این ظرافت فقهی را اون دارد البته، اما در خصوص این مقام که نصوص وارد شده است بقای عمدی بر جنابت باطل با مای بطلان صومه است، ما از اون میفهمیم که تا جنابت هست تا حدث هست البته نماز روز باطل. اما کی گفته است که تیمم هیچ نقشی ندارد در رفع؟ تیمم نقش کلی در رفع حدث ندارد، اما نقش جزئی دارد. بیان ذلک این است که تیمم تنها مبیح ورود در صلات نیست، بلکه رافع حدث هست رفعا موقتا. اینا که امور تکوینی نیست که بگم یا هست یا نیست، که شارع مقدسی که این شیء را حدث دانست و این شخص را محدث دانست میفرماد اگر تیمم کردی قبل از، بدون اینکه در حال عذر وقتی مقدور نبود که غسل بکنی تیمم کردی، مادامی که عذر باقی است تو محدث نیستی تعبدن. وقتی آب حاصل شد عذر برطرف شد محدث هستی تعبدن. تیمم کارش تنها اباحه ورود در نماز مانند آن نیست، بلکه رافع حدث هست موقتا. وقتی رفع حدث کرد پس این شخص الان محدث نیست. وقتی محدث نبود ورودش در صبح جایز است. نشانش آن است که در خصوص صلات تنها طهارت شرط است یا حدث مانع. در باب صلات هم گفته شد به این که حدث ناقض وضو است، حدث ناقض صلات است. تنها طهارت شرط نبود، هم طهارت شرط بود هم حدث مانع. حالا اگر کسی در اثناء صلات محدث شد، خب این باطل است. قبل از صلات محدث بود، حالا این قبل از صلات که محدث بود حدث که مانع است. اگر از تیمم رفع حدث ساخته نباشد به چه دلیل شخص متیمم بتواند وارد نماز بشود؟ شما که گفتید تیمم فقط طهارت می آورد حدث رو رفع نمی کند، در نماز هم طهارت شرط است هم حدث مانع، پس الان این شخص ممنوع است برای اینکه مانع دارد. چرا میگید میتوان با تیمم وارد نماز شد؟ چرا جنوب میتواند متیمم به من نماز بخواند؟ این برای آن است که تیمم موقتا حدث را رفع میکند، پس این شخص تعبدن محدودن الان جنوب نی. اگر این چنین شد پس در اصل مسئله که اگر کسی شب جنوب شد ولی آب مقدورش نیست باید تیمم بکند. وقتی تیمم کرد موقتا محدث نیست، وقتی روز عذرش برطرف شد غسل میکند. و این مسئله جنبی هم حکمش روشن میشود و اون این که اگر کسی فرصت غسل دارد، فرصت غسل ندارد ولی فرصت تیمم دارد، می تواند خود را جنوب بکند و با تیمم وارد صبح بشود از حیث حکم وضعی. اما از حکم تکلیفی که معصیت کرده یا نه و مقام ثانی بحث است. خب حالا میرسیم به فرمایش مرحوم آقای خوی رضوان لاله، چون ایشون کسی از جز کسان است که قالن به این که تیمم در اینجا سودمند نیست و این شخص هم معصیت کرده هم روزی او باطل است. حالا میرسیم. ولی فرمایش مرحوم آقای خوی رضوان لاله هم میرسیم. پس این وجوه سگانه‌ای که تی کردن این هیچ کدوم ناتمام نیست، سومی البته از اولی و دومی مقدار پخته تر به نظر می رسد. فتحصل که تیمم همونطوری که طهارت می آورد مبیه مبیه هست، رافع حدث هم هست موقتا. اما مقام ثانی بس که معصیت کرده یا معصیت نکرده، خب سر معصیت کردنش این است که اگر طهارت ترابی در عرض طهارت مایی بود این معصیت نکرد، و اما در طول اوست، یعنی اون مصلحت اولیا را که طهارت مایی دارد طهارت ترابی ندارد، وگرنه در عرض او بود. چون اون مصلحت عالی را که طهارت مایی دارد طهارت ترابی ندارد، لذا در طول اوست. اگه کسی عالمن آمدن به این که فرصت غسل ندارد خود را جنوب کرد، یعنی از اون مصلحت عالیه عمدن خود را محروم کرده است، از این جهت معصیت کرده. اما روزه او صحیح است برای اینکه تراب عهد و طهورین است. تا اینجا اون چرا که این آیون فرمودن که اگر کسی فرصت غسل و تیمم هیچ کدوم را نداشت، هم معصیت کرد هم روزه او باطل است، اگه کسی خود را جنوب کرده باشد. اما اگه فرصت غسل نداشت، فرصت تیمم داشت و خود را جنوب کرد عمده، گرچه معصیت کرده است ولی روزه او صحیح است. اما برسیم به وجهی که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه فرمودن که برابر با اون وجه میگن همونطوری که معصیت کرده روزه او هم باطل است. لذا در این تعلیق شریفشون میفرمان احتیاط وجوبی آن است که قضا بجا بیاورد. حالا فرمایششون ان شاء الله فردا تقریر میشه. الحمدلله رب العالمین.